بریم دنباله بحثمون که در فصل دوم بودیم، که عرض کردیم فلسفه و عرفان صفحه 59 معنای خلقت و آفرینش را معنای حقیقیش رو نمیپذیره. ما در واقع سه گروه داریم، یکی اونهایی که عالم را مخلوق میدانند به معنای حقیقی و واقعیش که میگویند نبوده و خدا ایجاد کرد. دوم دهریهایی هستند که میگن عالم ازلیست و کسی اون را خلق نکرده. سوم فلاسفه ای هستن که جمع بین این دوتا میخوان بکنن، هم میگن عالم مخلوقه هم میگن عالم ازلیه، لذا مجبور شدن معنای خلقت را چه عوض کنن، یه جوری بگن که منافات با ازلیت عالم نداشته باشه. مثلا میگن مخلوقه یعنی تطوراتش حادثه، تغییراتش حادثه، هر تغییرش حادثه، و الا مجموعه تغییرات ازلی و ابدی و دنبال سر هم. یا مثلا و همین خودش خداست و واجب الوجوده که به صورت‌های مختلفه در میاد و تطور میکنه. بعد میگه خب پس بگو یه عالمه، یک عالم متغیر ازلی داریم، میگه خدایی ثابت نمیشه. میگن خب همین عالم متغیر ازلی و ابدی را به دو نگاه میشه بهش نگاه کرد، به دو اعتبار میشه لحاظش کرد، یکی به اعتبار همین قیود مختلفش، تطورات مختلفش، اجزاء معین مختلفش، یکی با رفع نظر و با صرف نظر از این تطورات و تعینات و تغییرات به طور مطلق لحاظش بکنیم، مثلا یا قیود را لحاظ نکنیم، با اون شرط اولی به شرط تغییرات و تطورات و تعینات و ظهورات و جزئیات اسمشو میذاریم عالم، با صرف نظر از این تصورات اسمشو میذاریم خدا. نه اینکه در واقع خدایی باشد که ما سوای خودش را آفریده باشد. مثلا در یک دریا میگه شما گاهی حسه های آب و هاشتو آب و اکسیژن و هیدروژن و نمیدونم خدمت شما عرض شد که این جزء آب، اون جزء آب، این موج، اون موج، باران شد، باد شد، ابر شد، نمیدونم این حرفا رو درش لحاظ میکنی. خب این تعدد و تغییر و غیریت درش پیدا میشه. صرف نظر همه اینا بکنی میشه مطلق المادیه، مطلق المایش مثلا میشه خدا، ولی این موج و آن موجش میشه چی؟ غیر خدا، مخلوق. خب این در واقع هم از جهت عقلی و براهینی که ما اقامه کردیم مخدوش است، و هم از جهت این که اساس ادیان و تعلیمات انبیا مخالف با این نظریه است. اصلا ما به دلیل و برهان کار نداریم، دلیل و برهان که کار هر کسی نیست. خداوند متعال، قبلا هم شاید اشاره کردم، خداوند متعال بشر را مکلف نکرده که در تک تک این حرفا با دلیل و برهان به جایی برسه. اگر اینجور بود که تکلیف ما را تا شده بودیم، چطور میتوان به تمام همین افرادی که زن و مرد و پیر و جوان و کاسب و خدمتکار و تاجر و افکار مختلف و افراد مختلف و سطوح مختلف آورد و بهش گفت بیا بحث کنیم تا مثلا اثبات بشود عالم حادثه؟ خب معلومه کسی که چهار تا اصطلاح و لفظ و اینا خونده راحت میتونه اونا رو چه مجاب کنه. تو این وادی ها نیستن که هر کیان زحمت بکشی جامعه علای حال چقدرش به این سطح میرسه که بخواد اینا رو بحث کنه. لذا خداوند متعال اگر بخواد از این راه بشر را تکلیف کرده باشه، واقعا تکلیف مالای اتاقه. یک راه بسیار روشنتری قرار داده و اون این که انبیایی و امامانی را قرار داده که اینها صاحب معجزات و علم و قدرتی می باشند که احدی توان معارضه و مبارزه با اینها رو نداره، به گونه ای که تمام طبقات جامعه، تمام مردم جامعه می توانند یقین پیدا کنند که این آقا از همه داناتر، از همه عالمتر، از همه با تقواتر و اینا رو می تونند درک کنند و بنابراین حرف رو از اینا بپذیرند. و این بسیار راه عقلی و برهانی هست، نه اینکه بگیم این آقا یه پس یه تعبد، یه تعبد نیست، این دقیقا راه عقلیه. راه من اگر برای مثلا فرض کن معالج یک مریضی به دکتری که تخصص او برام ثابت شده مراجعه کردم، کار عقلی کردم، کار غیر عقلی نکردم. ولی اگر برای مداوای مریضی خودم همینجوری هر که کنه خیام رد میشه، آه دو چرخه تو دقیقه اونجا بذار بیا ما رو مداوا کن، خب این کار غیر عقلی. در بحث دنیا و آخرت و زمین و آسمان و علوم و معلومات و این حرف هم، ما اگر کسی را پیدا کردیم که به توسط معجزه هایی که داره و امتحاناتی که نسبت به او انجام میدیم و قرائن و شواهدی که در دست هست که یقین پیدا کردیم که بلکه مفوق یقین پیدا میکنیم و یقین فوق داشته باشه که اینها حرفشون درسته و بقیه در حد اینها نیستن، کافیه برای مسئله اعتقادات و حتی مسئله توحید. اینی که با تقسیم کنیم بگوییم در مسائل اعتقادی باید خودت دلیلش رو تفصیلا یاد بگیری، اما در مسئله نمیدونم دو رکعت نماز صبح و احکام تعبدی به ائمه و پیامبران مراجعه کن، این تفصیل هم هیچ موردی نداره، تفصیل کاملا غلطیه. اگر برای من ثابت شده است که این شخصیت شخصیتی است که با هیچ کس علومش قابل مقایسه نیست، حتی با خودم، از همه مهمتر خودم هستم، من ممکن یه دلیل برهانی بیارم یه مسئله یا سرهم کنم آخرش تو جهل مرکب باشم، ولی او اشتباه نمی کنه. من ممکنه چند تا دلیل سرهم کنم یه مطلعی برسم، یه نتیجه برسم، ولی امام زمان علیه السلام به من بگی آقا من یکی بهت بگم همینقدر، نتیجه گرفتی غلطه. خب وقتی که امام زمان علیه السلام بفرماید نتیجه گرفتی غلطه، من مگر دیگه در حجیت او شک داشته باشم و الا بلا فاصله پی میبرم که چیه استدلالم به طوری که خودم نفهمیدم یه جاییش خراب بوده. اگر در این حد از فهم و درک هستی مکلفی، اگر در این حد نیستی اصلا مکلف نیستی، دنبال برهان هم نرو. اگر مردم جامعه ما کسی درشون پیدا شد که نمیتونه بفهمه این امام زمان آب و بقیه مردم فرق داره از جهت علم و قدرت و معجزه، اصلا مکلف نیست، دلش کنه اصلا برهان هم نمیخواد یاد بگیره، این ازهرالبراهین رو نمیفهمه، بعد میخواد برهان چی رو بفهمه. ازهرالبراهین اینه که این آقا حجت خداست، این آقا علمش قدرتش مثلا با بقیه قابل مقایسه نیست، بعد دو مرتبه هنوز میخواد بره چه برهان، اینو نمیفهمه، میخواد برهان رو یاد بگیره، دو تا چهار تا نمیفهمه، میخواد مثلا فرض کن بره یک ضربه های معادله چند مجهوله حل کنه. علی حال این مسئله که بگیم عالم هم ازلی هست فلان، حالا میخوای اسمشو مخلوق بذار بعد معنای خیلی قطع رو عوض کن، میخوای چیکار کن، این بلا شبه با تعلیمات تمام انبیا مخالفه. هیچ پیغمبری اصلا با عقل جو در نمیاد بگیم آقا پیغمبری ظهور کرد آمد به مردم گفت خدا عین خلقشه، آقا کدوم اصلا میاد به قیافه پیغمبر میاد این حرف بزنه؟ کسی بهش بگیره یه پیغمبر ظهور کرده اینجوری میگه اصلا خندش نمیگیره؟ اینه که عرض کردیم بعضی اصلا توحید فطریه، معرفت الله فطریه، یعنی پیغمبر یه حرف نمیزنه که اصلا تو نتونی زیر بارش بری، نه که حرف عقلی نباشه، پیغمبر میگه آه اصلا من به عقلتون کار ندارم به فطرتون کار دارم. خب فطرت ما یه چیزی توش پیدا میشه از کجا به حق یا باطله، دلیل نمیشه که فطری بودن نه اینکه عقلی نباشه. ملاک عقله، ملاک عقلی بودن مطلبه. و انبیا بسیار مضحک سو بخوان خلاف این مطلب بگن، مثلا پیغمبرها آمده اند برای تبیین همین مسئله که دوئیت و غیریت واقعی و حقیقی است بین خالق و مخلوق. این یکی رو شما از مطلب انبیا برداری واقعا دیگه عمر سو داری تلف میکنی که بخوای دنبال خداشناسی بری. خب حالا هزار تا تو اصطلاح تر هم کن، من کار ندارم به اصطلاحات، نتیجهش اینه، خودت میپذیری این نتیجه رو؟ این واقعا بله. یه وقت هست شبهه تو ذهنش کسی، ببین آقا ما الان با سنی ها اینقدر مشکل داریم، با بیدین و لامذه ها اینقدر مشکل نداریم، همین سنی ها اگر واقعا سنی نبودن و به عقیده سنیگری عادت نکرده بودن، خب دیگه معقول نبود ما بهشون بگیم علی افضله یا عمر افضله یا ابوبکر افضله، مگه نشناسه اصلا ندونه تو داره چی میگه. یک ذره از تاریخ اسلام را بدونه یا مواجه باشه با اینها، بعد شک بکنه باید که نعوذ بالله امیرالمومنین یا غیر امیرالمومنین. فرمود الدر انزلنی انزلنی حتی قال علی معاویه. اصلا بزرگترین ستم در دستگاه خلقت اینه چه کسی بخواد شخصیت ائمه معصومین علیهم السلام را با بقیه مقایسه بکنه، توهم مقایسه شو بکنه، معنایی نداره. خدا نمیاد یک دلیل مخفی برای کار قرار بده، دلیلی که خدا قرار داده لله الحجت البالغه، یه چیزیه که در کمال ظهور و روشنی و این حرف. خب لذا یادمون باشه، من خدای نخواهد با صحبت تعریف و این حرفا نباشه، تذکیه نباشه، با این که تمام حرفایی که اینها از بزرگ و کوچیک و پست و بلندشون زدن با کنهش بررسی کردن، نه اینکه حالا یک کتاب، یکی هست ممکنه 100 بار فرض رفته اسفار رو دست داده باشه، 10 بار دست داده باشه، ولی هنوز نمیدونه که بابا اصلا مبنای کتاب چیه. فلان خیلی همش بحث ممارست نیست، تو مبانی باید توجه بشه. با این که از این جهتش فکر نمی کنم چیزی الحمدلله خفای آنچنانی داشته باشه، مثلا واضحه، ولی در این حال مهمترین متقنترین دلیل بر آنچه که ما معتقدیم و میگیم همینه که ائمه این رو گفتن، پیامبران این رو میگن، مکتب اینه. یه نفر یعنی یا مثلا بلد نیستم اصلا این حرفا، نمیدونم چیه، حوصله‌اش هم ندارم، واردم نمیشم و نشدم، حوصله ندارم، من به حجیت قول اهل بیت علیهم السلام عمل میکنم، اصلا تازه همین قبولی اشکال نداره. ما که رفتیم توش دیدیم واقعا چه افتضاحیه در غیر مکتب اهل بیت، وارد میشم شدی دیدیم چه خبره، من یک حرفایی میزنن که اصلا فقط اصطلاحات گیجشون کرده، اگر اصطلاحات گیجشون نکرده بود اصلا این حرفا واقعا کسی متفاوت بهش نمیشد. هم مثلا امامت هم همین جوریه، مسئله امامت هم واقعا از سنی ها توی اصطلاحات و توی بازی سیاسی روزگار موندن، و الا یعنی برن یه نفری رو انتخاب کنن که با یک نفری رو انتخاب کن که یک مناسبتی داشته باشه، یه ذره تقوا داشته باشه لااقل. حالا شما از حضرت امیر رو برگردوندید بعد پستانی پستان انتخاب بکنید، یعنی چی آقه فضیلتی داره اون نفر؟ حالا سلمان رو، ابوذر رو، یه آدم لااقل یکم هم یکم شجاعت لااقل داشته باشه، یک ذره انصاف داشته باشه، یکم سواد یه چیزی لااقل داشته باشه که آدم دلشو خوش کنه، اونو به حضرت علی علیه السلام بذار. شما چی آخه آوردیم این اصطلاح ها تو سیاست ها چطور گیجشون کرده؟ این هم یکی از معجزه های خدا واقعا در بحث خلقت همینه که یا امام معصوم و خدا یا قبول نکردی پستای اول رو باید بگیری، نه راحتت نمیذاره. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات، یا بیا تحت ولایت خدا، یا اگر یک ذره فاصله گرفتی اصلا نمیذاره تو آدم باشی، یعنی که پست‌ترین درکات تو رو چیه میکشونه، حاضر نمیشه بگی خیلی خب حالا همین قضیه بت میپرستن لااقل یه چیز دیگه خوب داشته باشن، همه چیز تو فاسد میکنه، تو پست‌ترینش میکشونه. منظور این که حالا با صرف نظر از این که این دلیل فی نفسه هم دلیل خوبیه، واردش هم شدیم دیدیم واقعا چی افتضاحیه در این عقاید اینا، به چی استدلال نکرده. خب فلسفه و عرفان معنای حقیقی آفرینش و خلقت را نمی‌پذیرد، ابتدا داشتن وجود عالم را انکار می‌کند و بر این اعتقاد است که وجود عالم صادر یعنی پدید آمده از ذات خداوند. صادر را هم نه به معنای که خدا یه چیز باز می‌چیده جدا شده، نه، بلکه عین هستی او، تطوره، ظهوره، نه اینکه مثلا دریا صدای خودش باشه یه ابر عین صادر بشه، نه، دریا خودش یک جزءش یک حسش میشه ابر. اگر یه عده گفتن صدور، یک عده گفتن تجلی و ظهور، فکر نکنید دو چیز میگن. بعضی از این اساتید فلسفه، وا ویلای اساتید فلسفه، آقا دکترای نمیدونم لیسانس فوق لیسانس دکترای فلسفه است، استاد خیلی از یعنی رئیس دانشگاه مهم هم هست، بعد یه چه بحثی داشتیم من میگم آقا فلسفه سرتاپاش اینه، فلسفه مثلا معتقد به این است که ذات خدا ذاتیه که در واقع مجموعه هستیه. اینایی که مدن تقسیم کردن که مثلا در فلسفه مشائی و ابو علی سینا اونجور فکر میکرد، نه آقا من باید ثابت کنم که ابو علی سینا و اینها مثلا مذهبشون اینه که خدا مرتبه فرض کنید مثلا نامتناهی وجوده دیگه، در این مراتب پایین‌تر خدا نیست. مثلا فرض کنید خدا پله بی نهایت یک نردبانه دیگه، پله 190، 180، 170 این دیگه تو خدا نیست. ولی فلسفه ملا صدر هم میاد میگه وقتی ما میگیم خدا یک نردبان بی نهایته، یعنی از اون پله اول بگیر تو خدا تا آخر. اون هنوز فکر میکنه که فلسفه مشا اون رو میگه. بابا اگه فلسفه مشا کی گفته اون رو میگه؟ توهمت باطله. خب اگه اونجور باشه که یعنی خودش داره اقرار میکنه که پس خداش بی نهایت نیست، یا خدای زمه نهایی کله باشه میشه چی؟ بی نهایت نیست. بعد جالبه که ملا صدرا خودش هم وقتی که میاد بحث این علیت رو میگه که علیت به معنای این است که یک وجودی احاطه به مادون خودش داشته باشه و این حرفا، بعد انگار که خودش هم یه توهمی رو اول داشته. این ابو علی سینا با این ذکاوت و با این فطانتی که داشت چطور این مسئله برای مخفی ماند که فکر کرد واجب الوجود یه چیزه، این معلولات یه چیزه دیگه. بعد میگه نه، البته ابو علی سینا هم این مطلب برش مخفی نمانده، در فلان جا خودش به این مطلب تصریح کرده. بعد یه قدم میره بالاتر رو میگه معلم اولشون، خدای معلمای برای شما فرستاده که یعلم الکتاب و الحکمه، اینا یه معلمای برای خودشون دارن. معلم اولشون ارسطویه، میگه معلم اول هم به این مطلب رسیده و فهمیده، در فلان کتاب گفته. اصلا اگر اونها حتی غیر از این گفتن، اگه خود ابو علی سینا بگه، البته من این رو میگم، بعد ما چی بچستیم یا ابو علی سینا تو که قائل به صدوری، یعنی میخوای بگه اون شیء صادر شده یه چیزی غیر از اون مصدره که نام خلق لامشه شد، که تو که از زیر بار خلق لامشه میخوای فرار کنی. اگر نه اصلا فلسفه آمده است برای انکار خلق لامشه، مشائی و اشراقی و خدمت و از حکمت متعالیه و عرفانی و همه شون یه چیزی در اسمان عوض میکنن، بلکه این ذات هستی اوست. یه پاورقی اینجا داریم که گفتن هر حادث و پدیده ای به عقیده فلاسفه مسبوق است به ماده قبلی، پس این که بشر نمیتواند از هیچ یک چیز بسازد مربوط به عجز و ناتوانی بشر نیست، بلکه این کار فی حد ذاته محال و ممتنع است. طبق این نظریه شرط اول پیدایش یک موضوع ماده است. ببینید یه وقت میگیم آقا این قصه خلق لامنشه چیزیه که ما نمیتونیم انجام بدیم، نه اینکه ذاتاً محال باشه، خداوند متعال میتونه انجام بده.
یه وقتی دیگه میگیم نه اینجوری نیست که این ما نتونیم، این ذاتاً محاله، خدا هم این کارو نمیتونه بکنه. مثل مثلا مثلثی که مربع باشه، میگیم یه چیز در عین مثلث بودن مربع باشه این محال ذاتیه. به خدا هم بگی خلق کن، خدا میگه هر مثلث هر مربع رو من میتونم خلق کنم، ولی مثلثی که مربع باشه آخه امریه که فی نفسه محاله. حالا این آقایون اینجوری فکر کردن، آقایان فلاسفه اینجوری فکر کردن، فکر کردن که اگر ما رو الان بگن آقا، به یه نونوا بگن آقا ما دیگه آرد از امروز به تو نمیدیم، در مغازه تو باید در انبار رو ببندی، فقط باید نون تولید کنی. میگه آقا ببخش معذرت میخوام، تا آرد به مغازه ما نیاد ما نان نمیتونیم تولید کنیم. حالا این آقایون فکر کردن که خدا هم چنین نونواییه، که اگه به خدا بگی خدای ما آرد بهت نمیدیم یا گندم بهت نمیدیم، خدا هم میگه من رزق روزی تو رو دیگه نمیتونم بدم. شما اولش هم اینجوری بوده، تازه اولش هم یه انبار گندمی بوده که ما برداشتیم مثلا این عالم رو درست کردیم بر اساسش. همین عقیده این استحاله ذاتی نیست، محال ذاتی در جایی است که اجتماع این عقیده این لازم بیاد. چه اجتماع نقیده این لازم بیاد که عالم نبوده بر خدا ایجادش کرده؟ بله، اگر بگوییم به خدا خدا در همون لحظه که عالم معدومه در همون لحظه هم وجود باشه، وجود و عدش با هم دیگه جمع بشه، میگیم محال ذاتیه. ولی اگر بگیم آقا عالمی رو که تا حالا نبوده از حالا ایجاد کن، یا عالمی که تا حالا موجود بوده از حالا معدومش کن، این چه استحال ذاتیه داره؟ اولا بگید استحال ذاتیه نداره اصلا. پس امکانش هست، بعد هم ما با دلیل اثبات میکنیم که عالم مثلا اینجوری بوده. دلیلمون چیه؟ دلیلمون یکی استحال نامتنایی است، نمیشه عالم نامتنایی باشه. یکی دیگه قادر بودن خداوند متعاله، که البته این مقدار حالا این توضیح داره.
خواهش
بله؟
اجتماع
نقیده این بشه، بله اجتماع این عقیده این شد، بله میشه چی؟ میشه استحال ذاتیه. اجتماع این عقیده این نشد دیگه استحال ذاتیه نداره که. خب مثلا نه، یا همینجا یا جای دیگه ایشون مثلا میگن اگر شما به یک خیاط بروی بگی یک کت و شلوار برای من بدوز، میگه پارچه‌شو بده، تا پارچه ندی نمیتواند کت و شلوار بدوزد. خدا هم همینجوریه، ما میگیم نه خدا اینجوری نیست، خدا خلق لامنشه این میکنه و این حرف لازم داره. حالا اینا بمونه، اینا بمونه، جالبتر اینه که بنده با استاد فلسفه چقدر کار کرده بحث میکنم نمیفهمه که فلسفه اینو میگه. حالا میگم عالم رو قدیم میدونه، میگه آقای حرفا رو نزن، آقای رو حاشا و کلا که فلسفه قائل به قدم عالم باشه. میگم تو اصلا الفبای فلسفه رو نفهمیدی هنوز. الف دیگه این مطلب اینی که ما داریم از بحث میکنیم، این الفبای فلسفه است. مثل کسی بیا با یه سنی بحث کنه بگه آقا دی جان ما نگو خلیفه اول ابوبکر، خودم سنی این رو گفته، او اصلا الفبای الف سنی نمیدونی چیه، پس چی داری بحث میکنی؟ از این طرف درس میگن، از اون طرف اثبات میکنه که حدوث عالم حدوث ذاتیه نه زمانی، بعد حدیث ذاتی رو هم کلی توجیه کرده، کلی دلیل آورده، مارنت و مصاحبت علت مارنت همه اینا رو درس داده، هنوز یک لحظه انگار به خودش فکر نکرده که همه اینایی که داره میگه غیر از اون عقیدهیه که عالم را خدا خلق کرده. هنوز یک بار ننشسته به همین مطلب راست و پاک فکر کنه، چون همیشه تیزیر اطلاعات بوده، همیشه از یک طرف سر کلاس هم اینجوری میگفته، همه اساتیدش براش همینجوری گفتن. خیال نکنیم ما بخوام بگیم عالم قدیمه ها، نه، ما میگیم حادث حدوثش حدوث ذاتیه و توضیح میدن. هی خیلی عجیبه واقعا. عرض کردم انصافا دانستن فلسفه بسیار مهمه برای فهم عقاید، ولی خوب بفهمه آدم که فلسفه چی میگه، خوب بفهمه، او هم عقاید خودش میفهمه چیه، هم قدرش میدونه. که از رفقا میگفت که چند وقت پیش داشتیم تو گذرخان، چند سال پیش داشتیم میرفتیم و با این آقای بهجت بودیم، بعد یه طلبه آمد گفت حاج آقا من میخوام فلسفه بخوانم، چی بخوانم؟ چون گفت که باب حاج عش خوندی؟ گفت نه. گفت که شرح تجید خوندی؟ گفت نه، اینا فلسفه است. بعد ناراحت شد، بهت گفتش که خبر بیدین بشی، خبر بیدین بشی. بعد راش کشید، حالا این طلبه پشتر میاد، یعنی قربان میدن که میخواد بره بیدین بشه. آقا آقا میخواد بره بیدین بشه، کلام نخونده، میخواد بره فلسفه بخونه. خیلی ها بودن، قبلی ها بودن، رفتن، مثلا نجف اینجا کلام نخوندن، فلسفه خوندن، بیدین شدن، میخواد بره بیدین بشه. و عرض کردم البته خود ما هم بارها زمان ها یادم میپرسیدیم، ایشون میگه کلام بخونید اول، کلام تو تا در کلام مجتهد نشدی حق نداری بری که چه فلسفه بخونی. حالا بعضی مثلا حرف هاییشون اگه نمیدونم، نمیخوام بگم احمد، یه چیزهایی از بعضی عرف ها اینها حالا یا خوشبینی دارن یا فلان یا چی، یا مثلا میگه حالا اون جهتش غیر از جهت اعتقادشونه، اون بحث دیگه یه من کار ندارم. ولی این که عقاید متکلمین عقاید کاملا از آب در اومده است، یعنی در طول تاریخ از شیخ مفید و از شیخ طوسی و از سید مرتضی و از یونس ابن عبدالرحمن و از زراره و از علامه مجلسی و از سید بحرالعلوم و از اینا بگه، اینا اومدن کل این عقاید رو یعنی واقعا سنجیدن و ادله براهینش را، نه تعبدی و تقلیدی، ولو تعبدی هم باشه اینا تعبدی غلط نیست، تعبدی مطلب برهانه، چون خود امام برهانه، معجزه داره، ولی با ادلهش براهینش اینا از آب در اومده. حالا بیاد یه نفر همینجه هر چی دلش بخواد بگه، بعدم بگه، اینا بحثای اعتقادیه. خب ابن سینا میگه الفیض انما یستعملو فلباری والعقول لا غیر، لانه لما کان صدور الموجودات عنه على سبیل اللزوم لا لارادت تابعت لغرض بل لذاته و کان صدورها عنه دائما بلا منع ولا کلفت تلحقه فی ذلک کان الاولابی ان یسمى فیضا. میگن که ما در باره عقول رابطه عقول با خدا رو فیض میدانیم. فیض در واقع ببینید هم لغتاً به معنای فیضان و ترشحه، هم لغتاً فیضان و ترشحه، هم استدلالاً و اصطلاحاً که دقیقاً دارن تبیین میکنن. حالا البته اشکال دیگه بعد به ابو ارسطو میشه کرد، خب حالا اون اونایی که غیر اینه چیه، اونایی که غیر فیضه چیه. حالا اینجا فعلا سردرگمی رو تو فلسفهش ابو علی سینا داره که گاهی اینو میگه گاهی اون رو میگه، انگار که میخواد یه چیزه مثلا بین مثلا عقاید متکلمین فلاسفه انشاء کنه، ولی یک کم به مبانیش توجه کنه و تصفیحاتش آخرش میگه نه خبری از حرفا نیست. خلاصه میگه فیض را ما فقط درباره خدا و عقول میگیم. چرا؟ چون که صدور موجودات از خدا بر سبیل لزومه، حتی خدا نمیتونه از چیزی خلق نشه، نمیتونه خلق از غلط، از خلق بلدان نمیشه از خدا این فیضان و ترشح نباشه. لا لارادت تابعت لغرض، اینجوری نیست که خدا بتواند بگه آقا من به غرض این که سر دورایی اختیار مونده باشه، بعضی من به اختیار خودم و به غرض این که مخلوقات را به فیضی برسانم و سودی ببرند، منافعی ببرند، خلق کنم. نه، اینجور اراده تابع غرض نداره، اراده خدا تابع ذاتشه، نه در واقع اراده نیست، یک کلمه اراده نیست. میگه نگاه دریا، این باران اگر این مثلا فرض کن که سبزه ها را میرویاند و رشد میدهد، این نه که فکر تابع اراده تابع لغرض داشته اومده اینجا نشسته گفته خب من الان نمیدونم، خب نه اراده میکنم که سبزه ها سبز بشن، نه اون سبزه ها سبز نشه اینا سبز بشن. میگه این جس اراده ای که نداره باران، اراده باران تابع ذاتشه. البته میگن ما در باران نمیگه اراده داره، چون زنده میگه این زنده است. حالا زنده بودن و مرده بودن برش بحثی اصلا محل نزاع نیست. محل نزاع این است که آیا بل اختیار طرف کار رو انجام میده یا نه. شما یک موجود زنده، یک انسان زنده هم هست، از ساختمان 10 طبقه پرد میشه پایین، وسط راه که داره میفته هم زنده است
همم عالمه به افتادن، آیا اختیارم داره؟ اینا میگن اختیار لازم نیست که حتما سر، یعنی واقعا اختیار ترک و فعل داشته باشه. خدا اختیارش به این معنی است که عالم به فعلشه. میگه عالم به فعل بودن چی راست به اختیار داره؟ یه نفر که از آسمون از زمین داره میفته، وسط راه داره میفته، میفهمه عالم داره میفته، میتونه خودشو نگه داره، اختیار در اختیارش نیست. یا این که مثلا الان توی نهایه و اینها میگن آقا خدا، نه اینکه خدا قادر بر ترک وجود عالم باشه، نه، وجود عالم که لازمه ذات خداست، ولی بازم اشکال نداره، خدا موجب نیست. میگیم چرا خدا موجب نیست دیگه؟ وقتی قرار شد که عالم لازمه ذات خدا باشه و به فعل و ترک ممکن نباشه برای خدا، میگه نگاه کن موجب و مجبور کسیه که از بالاسر یه نفر مجبورش کنه کاری رو انجام بده. خدا که بالاسری نداره کسی مجبورش کنه. میگیم یعنی چی؟ گفته که حتما موجب اونیه که از بالاسرش کسی باشه مجبورش کنه. موجب اونیه که فعلش چیه؟ در حالی از اون سر بزند که ترک براش ممکن نباشه. حالا چی میخواد یه بالاسری هم باشه؟ چی میخواد بالاسری هم نباشه؟ آقا این اختراع از کجا در آوردین که حتما بالاسر باید داشته باشه؟ موجب اونیه که ترک براش ممکن نباشه، فعل و ترک در اختیارش نباشه دیگه. نه خدا فعل و ترک نه در اختیارش نیست، ولی نگه خدا موجبه ها، چون خدا بالاتر نداره اصلا. تو غیر عالم، خود عالمه، خود دریام همین رو میگن، دریام میگن آقای عالم ازلی و ابدی، اما بالاتر هم نداره، ذاتش اینجوری اتضاع میکنه، پس مختاره دیگه، عالم مختاره دیگه. خب و کان صدورها عنه، و صدور عالم از خدا دائمن بلا منع. از اونجا که فاتحه ارادهش خون، اراده در کار نیست، اراده ای که واقعا بتونه به قرض الهی حالا قرض یه وقت میگیم آقا قرض نداره، یعنی نفعی برای خودش نداره، آره به این معنی آره خب، ولی اینکه قرض از فعل ولو برای خود مخلوقات نداشته باشه که کار لغویه، ولی اینا قبول ندارن به حال بحث قرض سر جا خودش. این صدورش از اون دائمی و بلا منعنه، پیوسته از اونها همینجور ظهور داره. در واقع در واقع تطوره دیگه، یعنی دقیقا تطوره، اسمشو نمیارن. و نه زحمتی که ملحق بشود به خدا و به اون عقول. حالا که اینجوریه ما اسم اینو فیض میذاریم. خب دست درد کنه. بعد پارقی فلان باز می نویسد که صدور موجودات از مبدع کل و صانع کل هسته شدیم و که به حکم برهان بسیط و واحد من جمیع الجهادات بر طبق نظامی معین است، یعنی صدور موجودات به ترتیب است و حتما پای معلول اول که مقصود اولیت زمانی نیست، که حالا چطور اولیتیه که بعد از اونه در این حال اولیت زمانی نیست، همه حرف داره، و بلاواسطه در کار است و سپس پای معلول اول و همینطور که خدمت شما عرض شود. ببینید گفتم قبلا هم، شما اگر بخواهید مثلا آب را بخواهید ازش یخ درست کنید، یا ابر را بخواهید یخ درست کنید، اینا میگن خب ابر که یک دفعه که یعنی میشه یخ بزنه، ابر باید اول که مایع بشه، بعد مایع تو دو هفته چیه جامد بشه، یک دفعه گاز که جامد بشه مثلا. حالا این مثال شاید مثال خیلی درستی نباشه، خب میگن این ترتیب لازم داره. آب رو شما اگر میخواید از 0 درجه به 100 درجه برسانید، نمیشه که آب 0 درجه بهش 80 درجه، بعد آب 0 درجه بشه 1 درجه 2 درجه 3 درجه 10 درجه، کم کم بره بالا. حالا خدایی هم که به قول این آقایی میخواد فیض بده، یعنی مستقل بشه دیگه، نمیشه یک دفعه خدا مثلا نعوذ بالله سخت الله رب بیعتو بلک به قول مولا خدا میگه خدا یک دفعه بشه سخت، که نمیشه که سخت، وجودن خدا نیست، وجودن خدا، ولی این کلی باید مراحل طی بشه، بعد خدا اول تطور نعوذ بالله به صورت عقل اول بکنه، بعد عقل دوم، بعد تا فلک، بعد تا صورت مختلف پیدا بشه، تا بعد یه زمانی بشه مثلا نقطه سخت، بعد بشه سخت. در این مراتب آره خدا نعوذ بالله نعوذ بالله حرف واقعی زدن که آدم نمیتونه نگه نمیتونه بگه. خب در این با این سلسله اگه خدا این موجود بشه اشکال نداره، ولی اشکال داره.
خب خدا رو ماده فرض کرده، جسم فرض کرده، یه حرفا رو میزنه دیگه. و الا اولا که خدا خودش اصلا به صورت اشیا در نمیاد ولو با میلیارد ها واسه. ثانیا خدا خلق میکنه، وقتی خدا خلق میکنه دیگه حتما معلول اول مجرد اینجوری باشه چیه؟ خدایی که خلق لا منشئی میکنه همون اول میتونه سنگ خلق کنه، میتونه چوب خلق کنه، میتونه پشه خلق کنه، میتونه فیل خلق کنه و میتونه چیه؟ نور و انوار خلق بکنه، علم خلق بکنه، عقل خلق بکنه، اهل بیت علیه السلام خلق بکنه، همه رو میتونه خلق بکنه ولو حکمتش اقتضا میکند که حالا اهل بیت خلق کنه. اون بحث دیگه، ولی اینها این عقاید اینجوریست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین.